ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. قوه قضاییه میگوید شدیدترین حکم‌ها را در زمینه مسمومیت‌های مشکوک صادر می‌کند. طرح پلیس برای کنترل حجاب به مجلس می‌رود. سپیده قلیان در واکنش به اتهام مطرح شده علیه خود گفت در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر مسمومیت دانش آموزان را بدحالی خواند و گفت پس از بررسی دقیق و احراز قطعی مجرمیت شدیدترین حکم‌ها صادر خواهد شد. مسعود ستایشی از تشکیل تعدادی پرونده در استان‌های مختلف کشور در رابطه با مسمومیت دانش آموزان خبر داد و گفت در استان فارس 5 تن دستگیر شدند که پرونده آنها در مرحله تحقیقات است و برای یک نفر قرار قانونی صادر شده. مسمومیت مشکوک دانش آموزان در ایران روز سه‌شنبه هم ادامه داشت. مدارس چند شهر مختلف ایران از جمله تبریز، اصفهان، شاهینشهر، گناوه، کرمانشاه، اشنویه، کامیاران و مشهد شاهد مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان بودند. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر از 9 آذر ماه 1401 در هنرستان نور یزدانشهر در شهر قم آغاز شد و پس از گذشت نزدیک به 5 ماه مقامات جمهوری اسلامی هنوز علت و عوامل آن را شناسایی نکردند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته آینده طرح جدید پلیس برای کنترل حجاب را به مجلس می‌برد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. احمد رضا رادان هفته گذشته درباره حوزه معابر عمومی گفته بود
که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی می شه، بهش توجه و تذکر داده می شه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی می شه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
این اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراضات فراوانی را در پی داشت، از جمله مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تهدید جدید احمد رضا رادان را دام دشمنان خواند. از آغاز اعتراضات اخیر ایران که متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشته ارشاد است، شمار گسترده‌ای از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند. ساعتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و طرح اتهام ارتکاب به اهانت علیه سپیده قلیان، این فعال مدنی در نامه‌ای از زندان اعلام کرد که تا زمانی که به گفته او حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است، در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نخواهد کرد. سپیده قلیان، فعال مدنی، چهارشنبه 24 اسفند ماه پس از تحمل بیش از 4.5 سال حبس، دقایقی پس از آزادی در مقابل زندان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد. ساعتی پس از این شعار، خانم قلیان در مسیر بین قم و عراق بازداشت و به زندان منتقل شد. او در اظهارات تازه‌اش از زندان گفته است که در پی این بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید به تجاوز شده است. هیئت مدیره استقلال سه‌شنبه 22 فروردین ماه استعفای علی فتح‌الله زاده مدیر عاملی باشگاه استقلال را پذیرفت. این دومین استعفای آقای فتح‌الله زاده در یک ماه گذشته بود. حجت کریمی رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تا تشکیل مجمع باشگاه در اردیبهشت سرپرست استقلال خواهد بود. گفته می شود آقای فتح‌الله زاده چندین روز قبل پس از پرداخت نشدن مطالبات آن را اسرام ماچونی سرمربی سابق استقلال هم استعفا داده بود که به موافقت اعضای هیئت مدیره نرسید. در ادامه شنونده گفتگوی ویژه خواهید بود. ممنونم از توجهتون.
در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. اون چه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفری غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه.
از اعتراض‌های شهریور 1401 آنچه هنوز عریان است مخالفت اجباری با حجاب مورد نظر نظام دینی حاکم بر ایران است که خود را در قالب جمهوری اسلامی بیان می‌کند. پوشش حکومتی برای زنان گرچه از ابتدای انقلاب اسلامی مناقشه برانگیز ظاهر شده، اما هیچگاه این مقدار حکومت را در برخورد با آن سردرگم نکرده است. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه، در روزهایی که حکومت آزموده هایش را در برابر مخالفان حجاب اجباری محک میزند، در نامه‌ای با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی او را مسئول تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی برخورد با مخالفان حجاب اجباری دانسته است. من محمد زرقامی هستم و با صدیقه وسمقی در تهران دیدگاه‌های مطرح شده در نامش به رهبر جمهوری اسلامی را به بحث گذاشتم. خانم وسمقی، بزنین از اینجا شروع کنیم که شما نامه‌ای نوشتید به آیت الله خامنه ای به خاطر مواضعی که ایشون در خصوص حجاب داشتن، به ویژه در این مدت زمانی که از اعتراض‌های سراسری در ایران می‌گذره. هدف از نوشتن نامه معمولاً اینطور میتونه باشه که یک جواب مشخصی هم از کسی که خطاب نامه قرار میگیره شنیده بشه. آیا شما با این فرض یا با این مفروضات نامه رو نوشتید، یا صرفاً نامه‌ای بود برای اینکه حرفی در این برهه زمانی زده باشید که ثبت بشه؟
ببینید، نامه من صرفاً به خاطر مواضعش آقای خامنه ای نیست، بلکه همون جور که گفتم به خاطر اینه که خب ایشون با توجه به اینکه دارای قدرت سیاسی هستن، بر مبنای این قدرت میتونن دستور بدن، کما اینکه دادن، که دیدگاه و رأیشون اجرا شه. و الا خب خیلی از فقیهان این دیدگاهو دارن، حالا هرچند که به اونها هم اعتراض هست، اما مادامی که تلاش نکنن برای اینکه دیدگاهشون رو بر زنان تحمیل بکنن، خب جایی برای اعتراض نیست، چون هر کس دوست داره عمل میکنه، هر کس دوست نداره عمل نمیکنه. ولی از اونجایی که ایشون با استفاده از قدرت سیاسی رأی و دیدگاهشون درباره حجاب رو میتونن تحمیل بکنن به وسیله نیروی پلیس و قوه قهریه، خب این در واقع جای سوال فراوانی رو ایجاد میکنه. و من از این منظر هست که از ایشون این سوالات درباره حجاب، مشروعیت حجاب، میزان مشروعیت الگوی پوششی که جمهوری اسلامی معرفی میکنه و میخواد اون رو با استفاده از زور و نیروی پلیس تحمیل بکنه، خب اینها به هر حال جای پرسش هست. این سوالا مطرحه.
خب خانم وسمقی، چقدر امیدوارید که واقعا آیت الله خامنه ای پاسخ بده؟ در این سالها ما از آیت الله خامنه ای پاسخگویی ندیدیم.
امیدی ندارم. نه، من به هر حال رویه ایشون تا کنون این نبوده که به نامه ها و پرسش ها جواب بدن. الانم به هر حال من احتمال نمیدم که ایشون جواب بدن، اما در هر حال این پرسش ها مطرحه برای من و برای جامعه. حالا خب اونها اگر جواب ندن، حداقل اینه که جامعه دینداران هم با این پرسش ها مواجهن و منتظر این پاسخ ها میمونن.
اما خب همین جامعه دینداران هم خانم وسمقی خودتون میدونید که یک دست نیستن. مثلا شما که این نامه رو نوشتید، خودتون حجاب اسلامی رو رعایت میکنید و مخالف این گونه برخورد هستید. به عنوان یک زن به هر حال بر نمیتابید که چنین برخوردی با افرادی صورت بگیره که حاضر نیستن بدن خودشون رو بپوشونن یا حتی موی سرشون رو. اما در جامعه اسلامی کسانی هم هستند که همین الان الان اگر دقت کنید ازشون حالا داخل گیومه آتش به اختیار نام برده میشه. آیا این نامه مستقیما میتونه اون بخش رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده؟
ببینید، هر انسانی که اهل فکر باشه، هر انسانی که برای اقدامات عملی خودش دنبال یک منطق فکری هم میگرده و به خصوص اگر کسی دیندار باشه و بخواد اقدامی رو انجام بده و فکر کنه که این اقدام یک اقدام دینی هست، اگر انسان عادلی باشه، انسان با تقوایی باشه، حتما باید اول تحقیق بکنه و ببینه که پایه و اساس دینی داره اقداماتش یا نه. به نظر من خب آدمایی که اینجوری فکر میکنن و طرفدار این دیدگاه هستن که باید حجاب رو تحمیل بکنن، خب در برابر این پرسش ها باید پاسخهای قانع کننده لااقل واسه خودشون داشته باشه.
خب ببینید، اینها همین کدوم منبع رو باید برن سراغش؟ چون میدونیم که هر کدوم از اینها مقلد احتمالاً یک آیت اللهی هستن و اون آیت الله امکان داره همین موازه رو بیان کنه که باید با بی‌حجاب یا بد حجاب، آنچه که در ادبیات جمهوری اسلامی گفته میشه، برخورد کرد.
خب به هر حال ببینید، پرسش های متعددی مطرحه. هیچ انسان عاقلی به نظر من نمیاد بگه یه کاری رو انجام بده که 40 سال، بیش از 40 سال تجربه شده و نتایج اون فاجعه بار بوده، هم برای دین هم برای کشور. خب به هر حال اینها ممکنه که بیان چنین فتواهایی رو بدن، اما من پرسش کردم، سوال کردم که بیایید علنی به همه مردم توضیح بدید که چه توجیهی دارید. این که یک فتوایی بدیم، یک نظری بدیم و درباره اون هیچ توضیحی ندیم به مردم، به مقلدان، به جامعه، این کافی نیست. خب من در این نامه درخواست کردم که توضیح داده بشه به همه این پرسش ها، به خصوص آقای خامنه ای که جایگاه حقوقی سیاسی دارن و دیدگاهاشون پیامد داره برای جامعه، برای کشور. خب ما داریم این پیامدها رو میبینیم و مردم دارن این پیامدها رو تحمل میکنن و رنج میبرن. خب توقع این هستش که توضیح داده بشه. ایشون که میگن جهاد تبیین، خب خودشون در درجه اول باید اینها رو به گونه ای تبیین بکنن که مردم قانع بشن. اگر چنین دیدگاهی وجود داره که بتونه همه رو قانع بکنه، که به عقیده من چنین دیدگاهی وجود نداره درباره حجاب، با توجه به مدارک و اسناد حجاب و اینکه تا کنون فقیهان هم در طول تاریخ یک اتفاق نظر در این باره نتونستن پیدا بکنن، به نظر من چنین اتفاق نظری هم به وجود نخواهد آمد.
پس ته ذهن آقای خامنه ای، خانم وسمقی، چه چیزی هست؟ یعنی آقای خامنه ای و همفکرانش غیر از مسائل شرعی چیز دیگه‌ای رو در حجاب جستجو می‌کنند که به هر حال در نامه شما هم یک مقایسه‌ای میشه بین حکومت طالبان در افغانستان و آنچه که خب جمهوری اسلامی در داخل ایران داره انجام میده.
ببینید، این یک بحث مفصلی هست، اینکه چه چیزی رو جستجو می‌کنن. من عقیدم اینه که، تحلیلم اینه که دغدغه شرعی و اسلامی نیست در این مسئله.
یعنی دغدغه سیاسیه؟
دغدغه سیاسی و حیثیتی هست. ببینین، یک اقداماتی رو 40 سال شروع کردن برای تحمیل حجاب و حالا زورشون میاد، سختشون میاد که مثلا بگن ما در این اقدامات شکست خوردیم، که به نظر من این اشتباه بزرگتریه. ادامه یک کار اشتباه که شکست خورده است و هزینه های فراوان برای خود حکومت داشته در درجه اول، حالا غیر از این که برای زنان و برای کشور داشته، برای خود حکومت فاجعه بار بوده. ادامه دادن این تجربه شکست خورده بیفایده یک اشتباه بزرگتر از اینه که بیان بگن بسیار خوب، مردم نمیخوان. تجربه ما هم نشون میده که این روش بیفایده است و دیگه این رو ادامه نمیدیم. این خیلی معقوله. این همه تنش اجتماعی بر سر یک موضوعی که پایه و اساس محکم محکم استدلالی نداره در شرع، خیلی عجیبه. این همه کشور ما مشکل داره، بی عدالتی هست، فقر هست، بیکاری هست.